بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. و اما بحث اخلاقی امروز ادامه کلمات امام هادی، امام علی نقی، ابوالحسن الثالث سلام الله علیه، مطابق آنچه در بهار الانوار جلد 75 صفحه 369 آمده، فرمود الحزل فکاهت السفهاء. الحزل فکاهت السفهاء و صناعت الجهال. حزل شوخی سفیهان و ساخته و پرداخته جاهلان. واژه حزل در اصل لغت به معنی لاغر شدن، حیوان محزول به حیوانی میگن که لاغر شده. حزال در لغت عرب یعنی لاغری. کلمات بی محتوا، لاغر، تو خالی، به این کلمات هم حزل گفته می شود، چون لاغر بی محتواست، معنای درست حسابی نداره، میگنش حزل. منتها یه بار منفی هم بهش اضافه شده و اون سخنان بی محتوای زشته که دارای زشتی هم و قباحتی هم هست و از اینجا استفاده میشه بین حزل و بین شوخی فاصله زیاده. شوخی ممکن است با مطالبی باشد آبرومندانه و دارای محتوا و گاهی پندآموز، اما حزل معمولا شوخی های بی محتوای بی روح زشت قبیح. و اینجاست که امام هادی می فرماید الحزل فکاهت السفهاء. سفیهان وقتی میخوان شوخی کنن دنبال حزل میرن، کلمات زشت میرن. البته این کلمات زشت حالاتی داره، گاهی اهانت به کسیه، توهینه، گاهی یک زشتی های مربوط به مسائل جنسی و ناموسی و امثال زالک داری، گاهی هم اتلاف وقت، یه چیزی هست که جز تلف کردن وقت هیچ فایده‌ای نداره. اینجاست که باید توجه به این نکته داشت که در زندگی انسان‌ها اتفاقا نقش مهم می داره مسئله شوخی هاست که در روایات اسلامی هم واجب مزاح روایات زیادی آمده. روایاتی آمده است که مزاح خوبه، مخصوصا در مسافرت که خستگی انسان پیدا میکنه، مزاح رفع خستگی میکنه، نشاط به انسان میده. از روایاتی هم استفاده میشه که مزاح کار خوبی نیست. و جمع بینهما به این شده مزاد در حد معقول و حساب شده، اینا کار خوبیه، اما نامعقول که قصد ایذای دیگری باشه، بردن آبروی کسی باشه، اهانت به کسی باشه، مطلب زشتی هزلی توش باشه، اینا ممنوعه. و باری کم از فاصله این دو با هم خیلی زود با هم اشتباه میشه که آیا این جزء مزاح مشروعه یا مزاح نامشروعه. بسیارن کسانی که کارهای ایذاییشون رو به وسیله مزاح انجام میدهند، حسادتی داره نسبت به کسی، با مزاح آبروشو میبره، انتقام جویی میکنن، اعمال حسادت میکنن، اهانت میکنن. اینا مسائلی است که باید مراقبش بود در مزاح ها. داخل در حزلی که فکاهت و سفها و صناعت الجهاله نشه. این خیلی باید مراقب باشیم. گاهی مزاحایی هست که از جدی ها جدی تره. بعضی از مطالبی رو به لباس جد نمیتونن بگن، میبرن در لباس هزل و در لباس شوخی، کار خودشون هم میکنن. بعد که میگه چرا این تو، میگه آه شوخی میکردیم، مزاح میکردیم، ولی اون نیش خودشو زد، انتقام خودشو گرفت. اما در این حال میگه نه آقا، مزاح میکردیم، شوخی میکردیم و با همین بهانه ماسمالی میکنه و سرتش رو جمع میکنه، در حالی که نه، کار خلافی انجام داده، گناه کبیره مرتکب شده، آبروی کسی رو برده، افشای سر کسی کرده، انتقام جویی کرده، اسمش میذاره ما شوخی کردیم. همه مخصوصا اهل علم، اهل علم چون مجالس تفریحشون اما مجالس گردیست که دور هم می نشینند و مزاحی می کنند و اینها مثل دیگران نیستند که دسترسی هایی به خیلی چیزهایی دارند، اینا باید بیشتر در این مسئله مراقب باشند، مبادا وسوسه های شیطان اونها را از مسیر حق به مسیر باطل بیندازد. فراموش نکنیم الحزل فکاهت السفها و صناعت الجهال. دو سه نکته هم درباره مسائل روز من لازم میدونم اشاره ای بکنم. اول اینکه به حمد الله مراسم عزاداری امسال خیلی باشکوه بود. من جمعیت هایی رو که در رسانه ها دیدم، هیچ وقت یه همچین جمعیت هایی رو در این عزاداری ها ندیده بودم. خیلی پر جون، پر جوشش. در تهران در حدود 2000 جلسه بوده از حسینیه و غیر حسینیه و امثال زاده، جلسه عمومی. و در شهرستان ها، در دهات، در کوچکترین دهات، در همه جا مراسم بوده و مردم واقعا ارادت خودشون رو به پیشگاه امام حسین نشان دادن و ثابت کردن که امام حسین تنها نیست. مکتب کربلا رهروان زیادی داره و من امیدوارم خدا به برکت این عزاداری های خالصانه و این مجالس پرفیض انشاءالله رحمتش شامل حال همه ماها بفرماید. و نکته دیگر درباره همین ذریح امام حسین، شهرهای مختلف بردن، بعضی ها خودگیری میکردن که آقا این چه کاریست؟ چه فرقیست بین این طلا و نقره و طلا و نقره های دیگر که مردم این همه جمع میشن؟ واقعا جماعت عجیبی، واقعا استقبال عجیبی کردن، بی نظیر، بی مانند. آیا این جنبه خرافی نداره؟ آیا این جنبه چی نداره؟ اینا اشتباه میکنن. یه مسائلی است در میان هم مسلمان ها، هم در میان همه عقلای دنیا هست. نامه ای از شخص محبوبی به دست شما میرسه، فرزند عزیزی، پدری، فلان، نامه رو برمیدارن، میبوسن، رو چشم میزنن، رو پیشانی میزنن، نامه میزن. این کاغذ با بقیه کاغذ هیچ فرقی نداره. اما چرا میبوسد این کاغذ را؟ به خاطر انتصابشه، نه به خاطر کاغذشه. یا پرچم کشورشون رو اقلا میبوسن خیلی ها، در حالی که پادشاهش با بقیه پادشاه هایی که بزرگ کوچک میپوشن ابدا تفاوتی نداره. این به خاطر اون پارچنی، به خاطر اون موقعیت و اون ارزشی که تدائی به وسیله پرچم می شود و علاقه به کشور و استقلال کشور و امثال این هاست. این متعارف در میان مردم. در تمام موزه های دنیا آثاری از گذشتگانشون هست. لباس هست، خنجر هست، شمشیر هست، مکتوب هست. خیلی این آثار گرامی می‌دارند و حفظ می‌کنند و مردم گروه گروه به تماشا می‌روند و در حال بین این شمشیر با اون شمشیرهای دیگر تفاوتی نیست. در میان این نمی‌دونم لباس و لباس‌های دیگر تفاوتی نیست. اماش مثل همه، اما انتصابش مهمه، چون انتصاب داره. در میان مسلمین هم دو چیز همه رعایت میکنن، شیعه سنی، نمیدونم وهابی غیر وهابی. جلد قرآن رو میبوسن، سنته، همه میبوسن، در حالی که جلد این قرآن با کتابهای دیگر، با کاغذها و مقواها و چرمهای دیگر هیچ تفاوت ذاتی نداره، اما انتصاب به قرآن داره. دیگر یه حجر و الاسود، همه میبوسن و همه معتقدن اشکالی نداره. کسانی که مشرف شدن میبینن صف میکشن برای بوسیدن حجر و الاسود. وقتی به بعضی وهابی ها میگیم اگر بوسیدن پرستشه پس چرا حجر و الاسود میبوسید، میگه ها با سنتون، یعنی شرک هم دو رقم داریم، یه شرک مجاز داریم سنت و یه شرک غیر مجاز داریم. شرکه که نمیتون سنت باشه. همه اینها به خاطر اون انتصابه. و اما این زری هم، این طلا و این نقره و این چوب و این تشکیلات با طلا و نقره های دیگر این مملکت هیچ فرقی نداشت. انتصاب اون به امام حسین یه همچین عشق و علاقه ایجاد کرد. چرا جاهای دیگه ایراد نمی کنی؟ اینجا رسیدید ایراد می کنی؟ و واقعا نشان داد به کوری چشم دشمنان امام حسین رو که اینا خیال می کردن امام حسین مال گذشته از کربلا تمام شد، تاریخچه‌ای بود رد. حالا نگاه میکنن نه، یه ذریح رو میخوان ببرن ببینید چه قوقای راه میفته. هیچ کس هم نه پرستش ذریح میکنی، نه اون رو معبود میدونی، نه بت میدونی. اینا یه چیزای مضحکیه. همه میگن چون انتساب به امام حسین داره، مثل نامه‌ای که انتساب به پدرم داره، مثل پرچمی که انتصاب به کشورم داره. مثل لباسی که در فلان موزه است انتساب به فلان شخصیت تاریخی داره، مثل اوناست. به همون دلیل که اونها محترم است، این محترم است. منتها بعضی ها این چیزها رو بهانه میکنن برای اینکه این مسائل رو کمرنگ کنن. اشکالی ندارد. و یه نمایشی بود از عشق به امام حسین، نمایشی بود. بله. و پولش هم از بیت المال برداشته نشد، کسی خیال بکنه. مقدار زیاد به وسیله خود من فرستادن، یه انگشتر، یه علنگو، یه گردنبند، یه فلان، طلاهای زیادی خورده افراد مختصر فرستادن، ما بهشون تحویل دادیم و از جاهای دیگر هم همین که مردم دادن. و در این اواخر هم برای اینکه سوء تفاهم نشه، خیال نکنن این وسیله است به من کمک جمع آوری کنن، اعلام کردن که این ذریع احتیاج به کمک نداره. مردم اگه میخوان کمک کنن برن به حرم امام حسین کمک کنن، به ذریع نمیخواد کمک کنن. معلومش هیچ قصد و غرضی هم در کار نیست. این خودش یه نمایش تاریخی بود که در تاریخ میمانه. میبوسن آرم جمهوری اسلامی رو، میگن امام بوسیدن، دیگران هم میبوسن. بله خب دیگه انتصابه، مشکل مطلب انتصابه، چیز دیگری نیست. و اما نکته دیگر این است که اخیراً دیدید که آمریکایی‌های جنایتکار اصرار دارن حلقه تحریم ها تنگتر بشه. از اون طرف پیشنهاد مذاکره میکنن. عقیده من دولت مردان آمریکا بسیارشون احمقن. واقعا مصداق حماقت. من با دو دستم گلوی کسی رو محکم بفشارم بگم بیا با هم رفیق بشیم، بیا با هم دوست بشیم. اگر میخوای دوست بشی این چه کاریه داری میکنی؟ ما نمیگیم مذاکره میشه یا نمیشه، ولی میگیم که نصف تحریم ها رو حذف کنید به جای اینکه اضافه کنید، بعد پیشنهاد بدید. آخه عقل اینو میگه. یه کار احمقانه ایست شما دارید انجام میدید که همه مردم هم فهمیدن، همه مردم. اینا تا بر سر عقل نیان نمیتوانن حقوق حقه مردم ایران و کشورهای دیگر بدن و نمیذارن دنیا آرام باشه. تا این حماقت در این هاست، ناآرامی هم در دنیا همچنان ادامه داره. و اما آخرین نکته‌ای که لازم میدونم بگم این است که ما جبهه داخلیمون احتیاج دارد به اینکه قوت و قدرت داشته باشه، متحد باشیم. رهبر بزرگوار انقلاب سفارش کردن، ولی من نمیدونم چرا بعضی مسئولین هر روز یه حرف تازه تنش‌زایی میزنن. چه دایی دارن؟ چرا نمیخوان فضا آرام باشه؟ چرا هر روز یه حرف ناموزونی میزنن؟ چرا؟ خب بذارید محیط آرام باشه، در مقابل دشمن منسجم بشیم، متحد بشیم، تا بیاد آرام بشه بدون مقدمه، بدون دلیل. یه حرفهایی که من نمیخوام اشاره به اون حرفها کنم، این نه به نفع شماست، نه به نفع کشوره، نه به نفع مملکت، نه باعث پیشرفت شما میشه، نه باعث پیروزی میشه برای مملکت، به نفع هیچ کس نیست. بیاید یه مدتی این حرفای تنش‌زا رو بذارید کنار. اون طرف خاموش شده، این طرف هم خاموش بشه دیگه، تا انشاءالله همه اون نتیجه بگیریم. نتیجهش عائد همه میشود. خداوند به همه ما عقل و درایت و موقع شناسی کافی انشاءالله بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. ما درباره سومین شرط از شروط طواف گفتیم این است که خانه کعبه طرف دست چپ باشی. بعد هم گفتیم این معنیش این نیست که شانه همیشه محاذی باشه. ای بسا در این مسیری که ما میریم جمعیت ما رو خودمون حرف بکنه رو به کعبه بشیم. باشه به کعبه بشیم. خیلی ها میگن این اشکال داره. ما گفتیم اشکالی نداره. ما درباره بودن کعبه علی یسار دلیلی نداشتیم جز سیره مسلمین. عمدهشون بود. سیره مسلمین هم این است که از این ور به چرخ، عکسش نه چرخ، از حجر الاسود رو به طرف حجر، از اون ور به چرخ. حالا از این ور میچرخم جمعیت شروع کرد من رو به کعبه کرد. خب دارم میرم، یه خود باش به کعبه شدم، دارم میرم. دلیلی نداریم که این بطلان بشه، موجب فساد بشه. و مما یعید ذالک، این رو دقت کنید، مما یعید ذالک روایات زیادی که در باره استلام حجر، استلام رکن یمانی، استلام تمام ارکان، روایات متعددی داریم. میرسی استلام که میکنه دارم روبرو میشه دیگه، روبروی حجر الاسود میشه، روبروی مستجار میشه، روبروی ارکان دیگه میشه، استلام میکنه. بله با دست شب استلام میکنه، میگه شکمت رو بچسبون به بیت، اون دیگه دست چپ رو بچسبونن به بیت، شکمشون بچسبونن به بیت. نیت چی قد کنیم؟ من میشه ثواب نیت چی قد کرد؟ طواف طوافه. تازه حالا شکمش رو بچسبون، وقتی میخواد حرکت کنه اول میاد براست راست میکنه، خودش رو صاف صاف میکنه، حرکت میکنه، یا همطور شکمشو کسبانه و جدا شده کچ کرد میره و صاف میشه. عادتا اینطوریه دیگه. چنون نیست که یه مرتبه خودشو صاف بکنه و یه مقدار رو به کعبه میره جلو و بعد خودش صاف میکنه. ما چرا غافلیم از این روایاتی که در باره استلام بیت، استلام حجر، چسبوندن شکم، صورت چه بذاره به بیت، یضع خده علی البیت، این روایاتی که در این زمینه آمده، چرا غافل از این روایات باشیم؟ نگید این در حال وقوفه، بنابراین تفصیل میدیم. اگر بیسته رو به کعبه بشه، اما موقع حرکت رو به کعبه نباشه. اینو نگید. چرا؟ برای اینکه کسی که ایستاد و پیشانیش رو زد به کعبه، شکمش رو چسبوند به کعبه، وقتی را میفته قاعدتا یه مقدار کج را میره تا خودش صاف بکنه، خودم خود صاف بکنه و راه میفته، معمول نیست. میبوسه حجر الاسود و راه میفته، یه خود کج را میره تا صاف بشه. چنون نیست که حجر الاسود ببوسی خودم دست راست میچرخه بعد راه میفته. اینا هست. خیلی خوب، اشکالی نداره. پس ما میگیم اشکال که نداره، عمدش هم اشکال نداره، سهرش هم اشکال نداره، چون دلیل ما کوتاهه. دلیل بر وجوب جعل الکعبه علی الیسار یه دلیل لبی بود که دیروز اشاره کردم. دلیل ما کوتاه، بابا شما باید دور که میزنی برخلاف گردش اقدار ساعت از این ور دور بزنه، از این ور دور نزن. اساس اینه، از این طرف دور بزن، از این طرف دور نزن. اساس اینه، یعنی عکسشو دور نزن. حالا این تو دور میزنی، یه دست به کعبه میذاری، کعبه رو میبوسی دور میزنی، پیشونید میذاری دور میزنی، جمعیت تو رو به کعبه میکنن، جمعیت تو رو پشت به کعبه میکنن. اساس اینه. بنابراین هم دلیل کوتاه، خلاصه کنم دو نکته، هم دلیل ما کوتاهه، این اشکالات رو نمیپذیره، میگه اینا عیب نداره، و هم روایات استلام روایاتی است که نشان میدهد این گونه مواجهه ها و محاذی بودن اشکال نداره. هم دلیل اصلی و هم روایاتی که در باب مستعباد وارد شده. در حال چی؟ چرا؟ چه اشکال داره؟ قدر متیقنش این است که شما باید از طرف حجرالاسود به سوی حجر اسماعیل میره، همین، از این وقت دور بزن، سیره اینه، دلیلابی هم همینه، از این وقت دور بزن، عکسش دور نزن، از حجرالاسود به طرف رکن یمانی نرو، این اصل دلیل ماست. خب بقیه هنها شیعون چسبیده به کی؟ چسبیده به بیت در راه میره. اینو میرسیم در مسائل بعد که آیا داخل شدن به بیت محسوب میشه داخل نیست، اینو میرسیم راجع به شازروان که صحبت میشه رد بشیم. دیروز گفتیم اختیاری بودنشو، گفتیم اختیاری باشه، منتها اختیاری علا اقسام انشاء تشبیه نداشتید. و اما بقیه هنا شیعون، و آن این است که در تحریر الوسیله مستحبات طواف و ذکر نکردن، در حالی که طواف مستحبات زیادی داره. مرحوم صاحب جواهر در جواهر میگه که 15 مستحب داره. بله، در جلد 19 صفحه 340-370 30 درباره مستحبات میگه. صفحه 340-370 30 درباره مستحبات طواف صحبت میکنه و اینها رو با روایات و اینها تأیید میکنه. حال من یه اشاره اجمالی میکنم، از جمله این که وقوف عند الحجر، هر وقت میرسه در مقابل حجر الاسود بایسته. الوقوف عند الحجر من خلاصه کردم، و حمد الله و ثناء علی و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اینا در ضمن 30 نوشته. و رفع الیدین به دعا، بعد در حال طواف در مقابل حجر می ایسته، اینا بعد دوباره راه می افته، در خود حال طواف هم دعا هست. و استلام الحجر و تقبیله، دست گذاشتنش مستحبه، بوسیدنش هم مستحبه. و دعا فی جمیع الاشواط، در تمام شوط هایی که به جا میاره دعا به جا بکنه. و یکون علی سکینت و وقار، علی سکینه و وقار باشی. بعضی ها گفتن سه شوط اولو یه خورده نیمه دوان، چارتاش بعدش آرام. روایت هم داریم در باب 29 از ابواب طواف، یرمل و سلاسن بعدش هم یکون و یمشی اربعن، یرمل و سلاسن و یمشی اربعن، ولی محل کلامه. بعضی ها گفتن این منحصر به طواف قدومه، اولین طوافی که به جا میاره است. بعضی گفتن این مال زمانی است که پیغمبر اکرم میخواست شهامت مسلمین رو نشان بده و گفت این کار بکنید تا بفهمن شما آدمهای شجاع و سفت و محکمی هستید، مربوط به حالا نیست. قرار از این یرمل و سلاسن سه دورشو بدود یا نیمه دویدن باشه، این خیلی ثابت نیست. و اما دیگر از مستحباتی که روش تأکید شده، ان ینتظم المستجار فی الشوط السابع، در شوط آخر رفتن کنار مستجار و خود رو به اون چسبوندن. و یبسط یدیه علی حائطه، بر دیوار مستجار دستو میچسبونه. و یلصق به بطنه و خده، بطن و خد رو میچسبونه. و یدعو به دعاء المأسور، دعایی وارد شده و اون دعا رو میخوانه. و یستقبل الرکن یمانی، بعد میرسه از همین چیز مستجار میرسه یه ذره اون طرفتر رکن یمانیه، استقبال از اون میکنه. و رکن الذی فیه الحجر، رکنی که حجرم هست. دیگه از مستحبات گفتن التدانی الی البیت، طواف که میکنه هرچی نزدیکتر بهتر، که بعضی ها محل بحثشون واقع شده. ما داریم هر خطوه هر گامی که برمیداری ثواب داره، خب اگه نزدیک باشی گامهات کمه، اگه دور باشی فاصله بگیری گامهات زیاده. گفتن در عین این که دورتر گامهای بیشتر و ثواب بیشتریست، ولی نزدیکتر بودن خوبه. الا غیر ذلک، قسمت مهمی از مستحبات من براتون اصاره و خلاصه کردم. ولکن این ولکن عرض کنم، دو تا نکته کوتاه تمام کنم. اولا اینها در عصر زمان ما خیلیاش امکان نداره. باید از این صرف نظر کرد، کسی بخواد تو اون شلوغی که اصلا نمیذارن انسان تکون بخوره، شکمش رو بچسبونه به مستجار و صورتش رو بچسبونه، این حرفا در کار نیست. یا بایستد در کنار حجر الاسود، امانتی ادیتا علیک، اون دعا رو بخونه. نمیذارن کسی اونجا بایسته در اون شلوغی حج. بنابراین باید چی کنه؟ قناعت کنه به همون دعاهایی که در گردش میخوانن، دعاهایی که در گردش میخوانن با وقار و سکینه باشد و با کسی سخن نگه حتی الامکان، و دعا بخونه و اون روحانیت طواف رو حفظ کنه. و از این مستحبات این نکته استفاده میشه، طواف یک روحانیت فوق العاده ای داره که نباید تو شانه چپ خلاصه بشه، باید حواسمون به اون دعاها باشد و اون قرب الالله و خدا را باید ببینه در طوافش، یه همچین حالتی داشته باشه. در حال این مقداری که میشه به جا میاره، دیگه بقیه هم که مزاحمته یا امکان نداره رها میکنه. این یه نکته. و اما نکته آخر، اینها بعضیاش دعاست که دعا به قصد قوت مطلقه جایز. دعا در هر حال میخواد، دلیل خاص نداره، دلیل عام داره. اگر دلیل خاص نداشته باشیم، دلیل عام داره. پس دعاهاش میتونه به قصد قوت مطلق به جا بیاره. ولی بعضی از حرکات، چسبندن شکم، همه اینها روایت معتبر نداره. میرن سراغ تسامح در ادله سنن که ما قبول نداریم. ما چی میگیم؟ میگیم به قصد رجا به جا بیار. دعاهاشو قصد قربت مطلقه سریع گفتم، دعاها رو به قصد قربت مطلقه اشکالی نداره. دعا امر داره، امر عام، امر خاص. و حرکات دیگرشو به قصد رجا به جا میاره، چون تسامح در ادله سنن رو نپذیرفته ایم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.